صفحه 440. یک شب غریبه‌ای به شهر آمد و چون قصه این مسجد را شنیده بود، در پی آن شد تا صحت و سقم این شایعه را تحقیق کند، و چون مردی مردانه و مرگ ناترس بود، هر قدر مردم وی را از اینکه شب در آنجا به سر آرد برحذر داشتند، به گوشش نرفت و حتی آشکارا اعلام کرد که آواره سرگشته سیر از زندگی است و مرگ را در جان خیش شیرین می‌یابد و از آن هراس ندارد. چون ناصحان در منع و تهدید وی اصرار در گرفتند، وی خود را به آن شتر نقاره‌خانه تشبیه کرد که لاجرم از بانگ طبل کودکی نمی‌هراسید و تأکید نمود که در مسجد می‌خسبد و از آنچه پیش آید نمی‌ترسد. کودکی کو حارس کشتی بودی، تبلکی در دفع مرغان می زدی. باری مرد شب در مسجد ماند، اما از تأثیر آنچه در این باب شنیده بود، خواب به چشمش راه نیافت. بالاخره نیم شب آوازی هول شنید، کایم آیم بر سرت ای مستفید. این صدا با آنکه 5 کرت تکرار شد، مرد را از جای نبرد. وی بی آنکه هیچ وحشت و هراس در دل آرد، بانگ برآورد که من نیز حاضرم اینک اگر مردی بیا. همان دم طلسم بشکست و از سقف مسجد آنقدر زر فرو ریخت که تا نزدیک در رسید. مرد برخاست، زرها برگرفت و تا سحرگاه هرچه ممکن بود از آنجا بیرون کشید و گنجها انباشت. و آنچه ترسنده طبعان و واپس خزان از آن محروم ماندند و حتی جان خیش نیز بر سر آن نهادند، برای وی که پای واپس نگذاشت حاصل آمد و ناپروایی و پایداری وی که تا پای جان تزلزل نیافت پاداش نیک یافت. نیم شب آواز با هولی رسید، کایم آیم بر سرت ای مستفید. برجهید و بانگ برزد که کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. ظاهر قصه البته مربوط به تلسم و صنعت اهل کیمیاست که با سحر و نجوم و کهانت از یک وادی است و در قصه های عامیانه مثل آنچه در باب شهر زرین و شهر روین و حکایت گنج سلیمان و نظایر آنها در روایات قصه ها هست مشابهت دارد، و چون در عهد مولانا چون این امور از مقوله علوم سری تلقی می شد، این که وی در صحت آن تردید نکند و در مواضع دیگر مثنوی هم از نظیر این احوال و از هیکل حمایل و سحر و آنچه بنده گریز پا و معشوق رفته را باز می آرد سخن می گوید، البته قریب به نظر نمی رسد. اما طرز بیان قصه نشان می دهد که گوینده در اینجا ناظر به سر قصه است و هرچند صورت قصه اشارت به تلسمات ظاهر به نظر می رسد، معنی آن ناظر به آن چیزی است که حافظ آن را تلسمات عجایب می خواند و آن جز گنج عزلت که فتح باب ارتباط با دنیای ما برای حس و قطع تعلق از عوالم حسی است نیست. و شک نیست که وقتی مراد سر تمثیل است، اعتماد گوینده بر صحت ظاهر ضرورت ندارد. مجرد تصور اعتماد مخاطب کافی است. توضیح حاشیه مقایسه شود با مجمل و تواریخ و القصص صفحات 497 الی 511. درباره علوم خفیه یا علوم سری که کله سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا جامعه نام آنهاست و آنها را علوم خواص هم می‌خوانند، علاوه بر کتب لغت مثل فرهنگ آنندراج و جزآن رجوع کنید به فخر رازی جامع العلوم صفحات 125 الی 6، 132 الی 7، 187 الی 9، تهانوی کشاف صفحات 648 الی 52، 927 و 1558. گنج عزلت که تلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. دیوان حافظ صفحه 35. ادامه متن. در هر حال سر قصه در اینجا متضمن الزام پایداری در سلوک طریق است که عشق تعبیری از آن محسوب است و البته عشق حزم و مستوری را بر نمیتابد و آن کس که غیر را بر خود میگزیند از اینکه در راه غیر جان خود را به خطر اندازد پروا ندارد. به سال معشوق هم تلس نیست که جز آن کس که میتواند جان را در این راه عرضه خطر سازد آن را نمیتوان شکست و شک نیست که آنچه در زیر این تلسم در انتظار عاشق دست از جان شسته بی پرواست ذره ظاهر نیست، گنج وصل است که دل طالب را غنی می کند و هر ذره دیگر از آن روشنی و تابندگی می یابد و البته آنها که از بیم سختی به طلب گنج مقصود بر نمی آیند و به تحذیر ملامتگران از جستجوی آن روی بر می تابند لاجرم از آن بی نصیب می مانند. و از آن میان آن کس که تلسم گنج به نام اوست و نصیبه ازلی او را برگزیده است، آنچه را در آغاز محنت و عذاب می‌بیند، بعد از تحمل دشواری‌ها مایه خوشی و سرچشمه راحت می‌یابد و حال او به داستان موسی می‌ماند که بر وفق اشارت قرآن کریم به دنبال آتش راه وادی مقدس پیش گرفت و آنجا بعد از طی راه آنچه را از دور می دید نار می پنداشت و خود آن نور بود. چون عنایت ها بر اون موفور بود نار می پنداشت و خود آن نور بود. 213 قصه آن فقیر هم که بی واسطه کسب طالب روزی بود در مثنوی نشان می دهد که دستیابی به این گونه گنج نیز موقوف هدایت است و با جهد و زیرکی به دولت معنی راه نمی توان برد. این فقیر مفلس که از محنت بیبرگی هزاران تلخی می کشید در نماز و دعا از خداوند روزی که بی واسطه کسب حاصل آید در می خواست. تا اینکه یک شب در خواب چنان دید که گنجنامه‌ای در میان کاغذ پاره‌های همسایه براق وی هست و در خواب به وی گفته شد که باید آن گنجنامه را برگیرد و نشان گنج به دست آورد و هرچند باید در حفظ این راز اهتمام کند، اگر قصه گنجنامه اش فاش و پیدا کردن گنج دشواری یابد باید که هیچ نومیدی به خود راه ندهد، چرا که جز او هیچ کس از آن گنج بهره‌ای نخواهد برد. آن یکی بیچاره مفلس درد که زبی چیزی هزاران زهر خورد. خفیزان و راق که تمسایه است سوی کاغذ پاره هاش آورد و دست. برکشد آن دیر هان زنهار تو ورد خود کن دم به دم لاتقنه تو. مرد گنج نامه را یافت. و آنجا نشان قبه‌ای بود در بیرون شهر که باید پشت به آن کرد، روی به قبله آورد، تیر در کمان نهاد و هر جا تیر افتاد، باید همانجا را کاوید و گنج را یافت. مرد کمانهای سخت آورد و تیرها پرانید و هر جا تیر افتاد زمین را کاوید و بارها زمینها کاوید و نشانی از گنج نیافت. چون به اشارت دستور نومید نشد و روزها این کار خیش را دنبال کرد، در شهر پچ و پچ در افتاد و خبر به گوش سلطان رسید. وی گنج نامه بگرفت و بیش از 6 ماه به همان دستور به انداختن تیر و کندن زمین پرداخت و چیزی آید نکرد. آخر نومید شد و گنج نامه به فقیر باز داد. این بار مرد روی به درگاه حق آورد و درخواست تا راز این گنج بر وی حل نمایند. شب هنگام هاتف غیبش الهام داد که تو را گفتند در کمان بگذار. که گفتد زه کمان برکش؟ آن کشیدن کمانت فضولی بود. حالا تیر در کمان نه اما کمان مکش و بگذار تا آن تیر از کمان فرو افتد. همانجا که تیر می افتد زمین را بکاو که گنج تو همانجاست. اینجا کیست که سر قصه را متضمن این معنی نیابد که گنج حقیقت از طالب صاحب دولت دور نیست؟ آن کس که در جستجوی آن خود را به راه‌های دور می‌کشد صاحب آن دولت نیست، از این رو از نیل بدان محروم می‌ماند. از همین روست که گوینده مثنوی حال فلسفی را به حال آن جویای گنج تشبیه می‌کند که چون تیر خود را به جای دور می‌اندازد از گنج دور می‌ماند و گنج را پس پشت می‌گذارد و هرچه در این راه به گام برهان و نظر افزونتر سیر می‌کند از مراد دل جداتر می‌شود. گوید و چندان که افزون می دود از مراد دل جداتر می شود. 214 از قصه آن شخص هم که در خواب نشان گنجی را در مصر به وی دادند برمی آید که گنج مقصود دور نیست، در خانه است و طلب بیرونی که در جستجوی آن ضرورت دارد برای آن است که نشان آن را در خانه توان یافت. پیداست که تا سالها جستجو در میان نباشد، جوینده نمی داند که آنچه از بیگانه طلب می کرده است، جز در وجود خود او نیست. این شخص میراثی یافته بود، آن را تمام کرد و زار و فقیر ماند. پس به درگاه حق نالید و چون بخفت، در خواب هاتفی به وی ندا در داد که غنای تو به مصر آید پدید. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماندو او رو زار. خواب دیدو هاتفی گفتو شنید که غنای تو به مصر آید پدید. توضیح حاشیه: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. دیوان حافظ صفحه 96. ادامه متن: مرد از بغداد که موطن وی بود روی به مصر آورد و آنجا بی خرجی ماند و چون از گدایی در روز روشن شرم داشت، مثل شبگردان دورگرد شب هنگام به سؤال پرداخت. چون در آن ایام اهل شهر از دست دزدان در هراس بودند، اساس در همه جا کسانی را که شبها در شهر می گشتند توقیف می کرد یا به عنوان دزد می گرفت و به حکم خلیفه به سیاست می رساند. از این رو چون اساسان وی را در کوی و بازار سرگردان دیدند، وی را دزد پنداشتند، بگرفتند و بزدند تا به توقیفگاه برند. مرد بانگ و فریاد برآورد که دزد نیست، مردی غریب است و او را به خطا گرفتند. و چون فریاد و بانگ وی نشانی از راستی داشت، حقیقت حال وی را پرسیدن گرفتند و او قصه آن خواب و گنج زر بگفت. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق او دل آن کس شکفت. اساس چون حکایت وی بشنید و دانست که او به خیال گنج از بغداد به مصر آمده است، وی را سخت در خور تحقیر و ملامت یافت و او را به عتاب گرفت که هرچند دزد و فاسق نی، باری گول و احمقی، از آن که من بارها در خواب دیدم در بغداد در فلان کوی و فلان خانه گنجی هست، چون به چنین خوابها مغرور نشدم هرگز از جا نرفتم و تو به یک خواب این چنین ترک وطن کرده ای و از بغداد به مصر آمده ای. طرف آن بود که آن نشانها که اساس از گنج خواب نمای خیش در بغداد می داد، نام کوی و خانه او بود و او بر سر گنج از گدایی مرده. دانست که آنچه او در بغداد می جست، پیدا کردنش موقوف به آن بوده است که در مصر به دست اساس افتد و او را بزنند و بگیرند و آزار و جفا نمایند. پس چون از دست اساس آزادی یافت، راه بغداد پیش گرفت و در جستجوی گنج به خانه خیش روی آورد و چون به بغداد باز آمد، گنج را همانجا که اساس مصر گفته بود پیدا کرد و از لطف خدایی کارش ساز یافت و همچنان حیران بود ز انعکاس روزی و راه طلب. جمله ره حیران و مستوزین عجب ز انعکاس روزی و راه طلب. این انعکاس روزی که به تقریب آن مقصود طالب با وجود درد طلب از جایی که نه انتظار اوست برمی آید، نزد مولانا مبنی بران است که انسان عجز خیش را درک کند و اسباب را وسیله نیل به مراد نپندارد. البته وقتی حکمت و مشیت حق مقید و محدود به اسباب نیست، خوف و رجا در انسان باقی می ماند. احتمال معجزه و برهان نفی نمی شود و انسان احساس می کند کار حق موقوف اسباب نیست. بسا که کجروی به احسان انجامد و خداوند حتی گاه گمرهی را منهج ایمان کند. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع از آنجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تن نهاد، چون نخواستد دان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی نیست تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. گمرهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. 215 غیر از این گونه قصه ها که نشان گنج در خواب الهام می شود، در تعدادی قصه های دیگر هم نقش رویا در حل مشکل ها قابل ملاحظه است. چنانکه هم در قصه پادشاه و کنیزک و هم در داستان کمپیر کابلی نیز رویا وسیله حل مشکل است و صوفیه رویای صادقه را از مقوله وحی تلقی کرده اند و اشارت کریمه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره را بدان راجع شمرده اند. نمونه دیگر از این گونه قصه ها در مثنوی قصه محتسب تبریز است و مردی که از او وظیفه داشت و مولانا که اینجا نیز نقش رویا را در نیل به مراد نشان می دهد، در این حال ناظر به این معنی هم هست که اولیای حق بعد از مرگ نیز ممکن است از این راه مشکل مستمندان را حل کنند و به هر حال انسان کامل اگر هم به صورت زنده نیست، صد هزاران زنده در سایه ویند. سایه برده او و خاکش سایه مند، صد هزاران زنده در سایه ویند. توضیح حاشیه عایشه: اول ما بدع بهی رسول الله من الوحی الروی الصادقه. ابن عربی فصل یوسفی شرح جندی صفحه 401، شرح قیصری صفحه 226. ادامه متن: این محتسب تبریز که در روایت مولانا با نام بدرالدین عمر خوانده می شود و قصه او صورتی مشابه در یک روایت مربوط به محتسب مصر دارد، در نقل مثنوی چنان جود و سخایی دارد که حاتم طایی را به چیزی نمی گیرد و اگر تشنه ای را دریایی و ذره ای را خورشیدی بخشد، این همه در چشم همتش به چیزی نمی آید. چون امید غریبان و وامداران است، از اطراف دیار از هر سو حاجتمندان به نزد او می آیند و حاجت روا می گردند. درویشی که بارها از عطایش بهره یافته است و شاید به امید اکرام خیشتن را به بام هنگفتی دچار کرده است، راه تبریز را پیش می گیرد و امید وی آن است که خواجه محتسب را دریابد و او وام وی را که بالغ بر 9000 دینار است بگذارد. اما در تبریز از مرگ محتسب خبر می یابد و از این خبر که مایه یأس اوست بیهوش می شود. و چون به خیش می آید از اینکه امید به غیر حق بسته بوده است، توبه می کند. دیگر بار به دل امید می دهد و با خود می اندیشد که چنان خواجه ای را غیر خواندن روا نیست و چون ابدال حق از صفات خلق مبدل گشته اند، آنها را غیر نمی توان خواند. چون مبدل گشتن دبدال حق نیستند از خلق برگردان ورق. به هر حال از بس درویش قریب در فقدان محتسب می گرید، قصه او و وام او مشهور می شود و پای مردی کارگزار که در تمام شهر برای بازماندگان از هر جا چیزی جمع می آورد از درد او آگهی می یابد و سخت اندوهگین می گردد و بالاخره دامن همت بر می زند و در تمام شهر می گردد و از هر کسی چیزی برای وی می ستاند و با این حال از تمام شهر بیش از 100 دینار نمی تواند جمع کند. از این رو دست درویش را می گیرد و او را بر سر خاک محتسب می برد و او بر خاک خواجه به تلخی می گرید و ضمن شکر عطاهای گذشته او حال خیش را باز می گوید و از روح محتسب همت در می خواهد. وقتی در پایان این تضرع و دعا مرد غریب از سر گور محتسب بر می خیزد، پای مرد او را شب به خانه خیش مهمان می کند و چون هر دو می خوابند، پای مرد خواجه محتسب را در خواب می بیند و او به وی می گوید آن سخنان را که بر سر خاک من گفته شد یک یک شنیدم، لیک پاسخ گفتنم فرمان نبود. در دنبال آن به وی خاطر نشان می کند که من از حال این مهمان غریب هم غافل نبودم، چند پاره گوهر هم که به وام وی وفا می کند آماده کرده بودم و در فلان دفتر هم به نام او نوشتم، اما اجل مهلت نداد که آن را در خفیه به وی دهم. اکنون آن گوهرها به نام او در فلان جاست، وام او را هم ادا می کند و آنچه هم از آن می ماند به او تعلق دارد، هر گونه خواهد خرج کند و ما را به دعای خیر یاد کند. لیک پاسخ دادنم فرمان نبود، بی اشارت لب نیارستم گشود. پای مرد که این پیام محتسب با نشانی هایی که در رویا به وی می دهد او را سخت خرسند می دارد، با شوق و شادی از خواب بر می جهد و خواب خیش را برای مهمان نقل می نماید و چنان شور و ذوقی در وسط خواجه و جود و احسان او نشان می دهد که اهل خانه را به تعجب و حیرت می افکند و وام مرد غریب بدین گونه گزارده می آید و محتسب که از عبدال حق است حتی بعد از مرگ خیش نیز درویش وامدار را دستگیری می کند. اینکه تلقی میراثداران از وصیت و پیام او در دنبال قصه مذکور نیست، نه فقط از آن روست که تداعی قصه ها و تزاهم هایی که بالاخره هم دفتر ششم را ناتمام میگذارد بیش از آن است که مجال طرح دنباله قصه را پیش آورد، بلکه نیز از آن روست که از لحاظ آنچه به سر قصه مربوط است داستان تمام است و آنچه بیان آن مراد گوینده است به بیان آمده است، چرا که مولانا با نقل همین مقدار از قصه معلوم می سازد که عبدال حق بر زمایر و احوال خلق اشراف دارند و حتی مرگ نیز حجاب این اشراف نیست و بسا که مرد حق در گور خفته است و با این حال از صد زنده بیشتر مایه نفع و سود خلق می شود. ای بسا در گور خفته خاک بار، به ز صد احیا به نفع و انتشار. 216 در قصه شب دزدان و سلطان محمود، سر قصه از سلطان غزنه نه فقط یک قطب وقت و یک خلیفه حق می سازد که رمز کریمه و هو معکم اینما کنتم در مرتبه خلافت اللهی در حق وی صادق می آید، بلکه در وجود دزد شب هم مظهر بینش و دید عارف راستین را نشان می دهد که جلوه حق را در هر طوری از اطوار تجلی باز می شناسد و اینکه عارف آن گونه که در این قصه هم به نحو رمزی بیان می شود شفیع قوم خیش می گردد و چون مثل رسول که دیده مازاق وی آیه مازاق البصر و ما تقا، یعنی او را از نظر بر غیر حق باز می داشت، نیز جز به حق ناظر نیست، می تواند گناه امت را درخواهد و درخواست او قرین اجابت هم می شود، به سبب همین چشم حق بین اوست. طرح قصه هم در طی کلام به مناسبت اشارت به آن نکته است که هر کس دیده باطنش گشوده آید، جز به مشاهده حق خرسند نمی شود و ادراک عارف هرچند حسی است با غیب رابطه دارد و به همین سبب فتور و خلل را در آن راه نیست. شب چو شه محمود برمی گشت فرد، با گروهی قوم دزدان باز خرد. عارف شه بود چشمش لاجرم، برگشاد از معرفت لب با حشم. گفت و هو معکم این شاه بود، فعل ما می دید و سرمان می شنود. زان محمد شافعه هر داغ بود، که ز جز حق چشم او مازاغ بود. امت خود را بخواهم من از او، کو نگرداند ز عارف هیچ رو. هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود آن حس را فتور مرگ و شیب. قصه مربوط به شبگردی در لباس مبدل است که پادشاهان را گهگاه بر مجاری احوال رعیت مجال وقوف و اشراف می داده است و در حکایات شاعران و اهل روایات در باب تعدادی از پادشاهان مشهور نقل آن هست. در قصه مثنوی هم یک شب که محمود غزنه تنها و با لباس مبدل در شهر می گردد، به گروه دزدان بر می خورد و چون از وی می پرسند کیستی، جواب می دهد که من نیز یک تن از شما هستم. چون به جمع دزدان می پیوندد، هر یک از آنها هنر خاص خیش را عرضه می کند. آن یک مدعی می شود که زبان سگ پاسبان را درک می کند. آن دیگر ادعا دارد که از بو کردن خاک می فهمد که در نزدیکی آن گنج و معدن هست یا نیست. دیگری می گوید که هر کس را در شب تاریک به چشم خیش بنگرد، روز روشن به هر صورت که در آید وی را باز می شناسد. چون نوبت به سلطان می رسد، ادعا می کند که ریش او خاصیت آن دارد که مایه نجات می شود و می گوید وقتی مجرمان را به دست جلاد دهند، چون به جنبد ریش من ایشان رهند. مجرمان را چون به جلادان دهند، چون به جنبد ریش من ایشان رهند. توضیح حاشیه. مضمون همراه شدن پادشاه یا به دزدی رفتنش همراه دیگران در قصه های عامیانه صورتهای گونگون دارد و شاید این جزء از قصه سلطان محمود متأثر از همین روایات عامیانه باشد. ادامه متن. چون دزدان نادانسته به همراه سلطان به دزدی می روند، بانگ سگ که برمی آید، آن کس که با زبان سگ آشنایی دارد، می گوید که این سگ بانگ می زند سلطان با شماست. وقتی هم کمند انداز قوم کمند می اندازد و به آن سوی دیوار می روند، آن که بوی خاک را می شناسد می گوید این خاک به خزانه سلطان راه دارد. نقب زن هم نقب می زند و به خزانه راه می یابد و دزدان زر و زربفت و مال و گوهر هرچه هست بر می گیرند و به جایی پنهان می کنند. سلطان که نهانگاه و منزل و دام و راه قوم را باز می شناسد، خیشتن را در می دزدد و از آنها جدا می شود. آنگاه روز که در بارگاه حاضر می آید، داستان دزدان را باز می گوید و سرهنگان دیوان را می فرستد تا دزدان را می گیرند و دست بسته به دیوان سلطان می آورند. در بین دزدان، آن که هر کس را شب به چشم خیش ببیند، روز وی را به هر صورت که در آید می تواند شناخت، سلطان را در همان دم به جا می آورد. پس روی به وی می کند که آن هنرهای ما جز بدبختی برای ما حاصل نیاورد و مثل جان که در بند آب و گل محبوس است، گرفتار گشته ایم. اینک نوبت توست که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. بدین گونه شفاعت این مرد که دید اهل معرفت دارد، مایه نجات یاران می شود و البته لطف و شرم سلطان هم اجابت این درخواست را برای وی ممکن می سازد و این آن چیزی است که جنباندن ریش سلطان رمزی از آن است. وقت آن شد ای شه مکتوم سیر، کس کرم ریشی به جنبانی به خیر.